أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدلة الاستصحاب. بحث استصحاب رو ایشون آغاز فرمودن به عنوان چهارمین اصل از اصول عملیه. عنایت بفرمایید که اصول عملیه حصرشون در این چهار تا یک حصر تتبعی و استقرایی است، نه یک حصر عقلی که مثلا بگیم بعد همین چهار تا لاغر. استقرا و تتبعش هم به این شکل بوده است که علما بزرگان آمدن بررسی کردن، دیدن در اصولی هست، اصول عملیه هست، وظایف عملیه هست، این در تمام ابواب فقه اهم از عبادات و معاملات و حالا تقسیم بندی های دیگری که شما ذکر فرمایید اینها تکرار شده و وجود دارد و در استنباط حکم شرعی به کار میاد. اینها رو جدا کردن و چهار تا بود، از همه قابلش بیشتر بود. اما آیا اصالت ها فقط همین چهار تا است؟ نه، ما اصالت هایی داریم که در یک باب فقط کاربرد داره. مثلا اگر اصالت الطهاره را ما یه قاعده فقهیه ندانیم و یک اصلی از اصول عملیه بدانیم، اصالت الطهاره اصل عملیون اما فقط در کتاب الطهاره. در کتاب البیع دیگه مثلا شاید کاربرد نداره، یا حالا کم کاربرد از در کتاب مثلا فرضون که کتاب الجهاد یا کتاب الجهاد کاربرد نداره، در کتاب الارث کاربرد نداره، در کتاب الدیات کاربرد نداره، مثلا عرض میکنم. و به این شکل، به این شکل. پس این حصری که من گفتم چهار تا، این چیز وحی منزل نیست. بیا این فرض فرضون که حالا بعضی خواستن اینجور تقسیم بکنن که مثلا صبر و تقسیم بگیرد به خودشون، یا این است یا اون است، اگر اینطور، ولی نه، باز هم میشود موارد ذکر کرد و شما چه واسه لعل شما در آینده بگید نه ما اصلا یه اصل پنجمی هم بده کن، اونم هم که پرکاربرد است و مورد غفلت واقع شده بوده، هیچ اشکال نداره، هیچ بعدی نداره، نگران نباشید. و آخر که همه رو فقها و اصولین قدیمی ها گفتن هیچ چی برای ما نداشتن، هیچ جایی برای ما نداشتن برای نوآوری. گفتیم کار ندارد، همون حرف قبلی ها تخریب کنید، خوش نوآوریه. میگید ما همش بی خود دیش خودم قبول نداریم، این خودش میشه یه نوآوری. برای تقریب میخوام یه نگران نوآوری هاتون نباشید، پیدا میشه بالاخره زمینه براشون. اهم نظر مبارکتون که به هر حال استصحاب رو بزرگان خیلی خوب بحث کردن و بالاخره مبانی دارد که آیا استصحاب بر اساس بفرمایید که حکم عقل ثابت میشه یا بناء عقلا یا ادله نقلیه یا اخبار. مثلا بگم برخی مبناشون این هست که با استصحاب و بناء عقلا ثابت میکنه، برخی مبناشون این هست که با حکم عقل ثابت میکنه، برخی مبناشون این هست که با اخبار و روایات ثابت می شود. در گذشته استصحاب رو یک اصل عقلی محض می دانستند و الان یک اصل شرعی محض می دانند. الان دیگه ما فقط با روایات این رو اثبات می کنیم، اون بحث بنا عقلا و حکم عقل دیگه خیلی اهمیت برامون نداره. از جمله کسانی که مفصل آمده است این بحث رو مطرح کرده و به نوعی می شود گفت تاریخچه و سیر تطور این بحث رو بیان کرده است، شیخ اعظم انصاری در رسائله که به تفصیل ایشون آمده دیدگاه ها رو مطرح کرده، به نوعی سیر بحث رو مطرح کرده، گرچه حالا شاید کمتر دیگران تو در حوزه توجه بهش میشود که نیازی نمیبینن که بخوان اونها رو بررسی بکنن، اما به هر حال ایشون آمده سیر بحث رو هم بررسی کرده که در گذشته به چه نحوی بود و الان به چه نحوی است. حالا آن در رسائل قرائت الاصول جلد دوم قسمت شک اینجا اینها رو چه بسا دیدن. این کلیت بسته. اما مشخصا اگر بخوایم به شهید صدر علیه الرحمه اشاره بکنیم، شهید صدر علیه الرحمه ایشان دو دوره خارج اصول فرمودن. در دوره دوم اصلا ایشون نرسید به بحث استصحاب و بعد هم تعارض ادله، در رسید به بحث تنبیهات اشتغال، بعد از اون هم درس ایشون تعطیل شد و بعد هم که حصر خانگی ایشون شروع شد و بعد هم شهادت ایشون، در دوره دوم اصلا نرسید به بحث استصحاب و بفرمایید تعارض و ادله. فقط در دوره اول تدریس خارج اصول ایشون این بحث ها رو مطرح کرده و زمانی که داشته این بحث ها رو مطرح میکرده و ارائه میکرده چیزی حدود 30 سال یا بیش از 30 سال سن داشته، اما بدون هیچ نوع مبالغه‌ای میتوان گفت که در تاریخ علم اصول از صدر تا ساقه، از صدر تا ذیل، از ابتدا تا کنون شاید یکی از عمیق‌ترین، دقیق‌ترین و کامل‌ترین بحث‌هایی که در باب استصحاب و تعارض ادله شده از بحث صدر. در بحث استصحاب مثلا ما نداریم به کمال دقت و جرفای بحثی که ایشان مطرح کرده ببینید، نداریم. اینطور ورود کرده است یک جوان مثلا 20 چند ساله یا حدود 30 ساله این بحث رو مطرح کرده، بعدم در تعارض الادله، در تعارض الادله مرحوم علامه شیخ محمد جواد مغنیه، که حالا به اصطلاح به اشتباه مغنیه میگه، نه خیلی مغنیه است، این خاندان در لبنان معروفن مغنیه خانش بلان مغنیه شناخته میشه، علامه شیخ محمد جواد مغنیه، ایشون میگه که اگر کسی میخواهد در درباره اعلمیت، نه علمیت ها، اعلمیت آقای صدر بررسی و تحقیق بکند، اعلمیت آقای صدر در چه زمانی؟ این زمان آقای خویی هست، بزرگان دیگه هستن، این همه مراجعشون ذهنتون بیاد، همه مراجعی که مثلا فرض کن در قم بودن، در نجف بودن، شخصیت ها بزرگان، چه شخصیت های عظیمی. علامه محمد جواد مغنیه میگه اگر کسی بخواد بررسی کند اعلمیت آقای صدر را و ببیند که ایشون حقیقتا اعلم است، بحث تعارض الادله آقای صدر رو ببینه، ببینه چه کرده این انسان، چه کرده، چقدر عمیق، چقدر دقیق، چه نبوغی از خودش اونجا نشان داده شهید صدر، چه کسی مثل این آدم هست اینقدر بتوانم مطلب رو عمیق ببیند. در حال بحث استصحابشون اینطور هست، یعنی علی رغم اینکه ایشون یک دوره میشه حدیث خارج نذاشته این بحث را، اما اینطور به عمق مطلب رسیده و اینطور دقیق بحث رو دیده. بران خواهیم دید حالا در فرضیاتی که مطرح خواهد کرد، ایشون بحثایی که مطرح خواهد کرد واقعا به شکل ریاضی ما پیش خواهیم رفت و ایشون بحث میکنن و البته با اصل بحث در خارج اصول ایشون هست و خلاصه از اون هم در حلقات آمده. هذه هي النقطة الأولى. اما النقطة الثانية، نقطة دوم، این که اگر کسی بخواهد بحث استصحاب شهید صدر را در حلقات ببیند، حالا در سطح حلقات منظورم هست، باید حلقه ثانیه و ثالثه رو با هم ببینه، چون بخشی از استدلالات را شهید صدر علیه الرحمه در حلقه ثانیه مطرح فرمودند، برخی از مطالب را در حلقه ثانیه مطرح فرمودند، برخی از تعاریف و تمییزات را در حلقه ثانیه مطرح فرمودند که هیچ کدام در حلقه ثالثه مطرح نشده است، و در رأس اونها تعریف استصحاب. اصلا تعریف استصحاب چیه؟ تفاوت او و قاعده الیقین یا همون شک ساری چیه؟ تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع چیه؟ نه تمام در حلقه ثانیهشون فرمودن. و همچنین برخی از ادله و استدلالات را، مثلا جمله روایت که بررسی میکنیم، روایت نخست زراره، روایت نخست زراره، این استدلالش رو به تفصیل در حلقه ثانیه فرمودن. اینجا فقط یه نصف صفحه، چند دو پاراگراف با اونجا بحث میکنیم، یه پاراگراف روایت، یه پاراگراف هم یه توضیح مختصر، اما شما به حلقه ثانیه مراجعه کنید، چند صفحه ایشون اونجا بحث کردن، دیگه اینجا تکرار نکردن، در عوض روایت ثانیه این زراره آوردن و بعد مفصل بحث کردن. عرضم خواهدتون که بر تقدیر میخوام عرض کنم نظر مبارکتون که اونطور هست، یعنی آیان اگر میخوان بحث استاد کامل ببینن در سطح حلقات، منظورم هست در سطح حلقات ببینن، مراجعه بفرمایند به حلقه ثانیه و ثالثه، با هم باید دیده بشود در سطح حلقات. خب در اینجا آقای صدر البته یه مقداری حالت تفصیلی دارد بحثشون، لذا اگر اجازه بفرمایید ما یک مقداری عبارتها رو بخوانیم و جلو بریم و هر جا که نیاز به توضیح داشت از همون روی عبارات توضیح بدیم که کمتر وقت ما گرفته بشه، مقدار عبارات رو پیش رفته باشه. ادله الاستصحاب. الاستصحاب قاعده من القبر. الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه. استصحاب قاعده از قواعد أصولية معروفة شناخته شده است. وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه. در رأي تعريف این سخن گفته شد، گفتیم که الحكم به بقاء ما كان، مثل حكم به شما بقاء طهارتی که قبلا مورد یقین بوده است و حالا شک میکنید در این که باقی است یا باقی نیست. و تمییز بینه و بین قاعده الیقین، نسید و شک ساری. خب ما در استصحاب فرض میکنیم که یقینی بوده است سابقا به حدوث، الان شک میکنیم در بقا، نمیدانیم اون متیقن ما هنوز باقی است یا نه. اما در قاعده الیقین یا بفرمایید شک ساری، اصلا این شک سرایت میکنه و میره به سراغ همون یقین سابقی. شک میکنیم اصلا همون متیقن در همون زمان هم بوده یا نبوده، آیا یقین همون وقت هم بوده یا نبوده، خود یقین سابق هم مورد تخریب قرار میگیره. خب این تفاوت شد. و قاعده المقتضی و المانع، تمییز بین استصحاب و بین قاعده مقتضی و مانع، باز اینجا هم تفاوت وجود دارد. در فرمان قاعده مقتضی و مانع ما یقین داریم به مقتضی و شک میکنیم در وجود مانع و خوف میکنیم به تحقق مقتضا. عرض مستدتون که ولی قاعده مقتضی و مانع قاعده است که حجیتش مخدوشه، نتوانستیم دلیلی اقامه کنیم بر حجیت مقتضی و مانع، نه از سیره اقلا و نه از روایات دلیلی برش نداریم. اما استصحاب اینطور نیست. استصحاب یه قاعده اصولیه است که ما دلیل داریم برش و مستحکم. خیلی خوب، میگن اینا همه در حلقه ثانیه بوده. حالا باز دوستان تازه آمدن، نکته رو تکرار میکنم که اگر کسی بخواهد بحث استصحاب شهید سطر را در سطح حلقات به شکل کامل ببینه، باید حلقه ثانیه و ثالثه رو با هم ببینه، چون مطالبشون در ثانیه فرمودن که اصلا در ثالثه متعرض نشدن، خودشتنش برای اونجا. خب اول مهم الان استعراض و ادلت هذه القاعده. آنچه که الان برای ما مهمه این است که ما ادله این قاعده رو عرضه بکنیم. ولما کان اهم و ادلتها الروایات، از آنجایی که اهم ادله این قاعده روایات هست، عرض کردم مبانی مختلفی است، مسالک و مشارب مختلفی است. برخی میخوان با حکم عقل ثابت کنن استصحاب را، برخی میخوان با بناء عقلا ثابت کنن، برخی با روایات. اما گفتیم در دوره اخیر دیگه فقط بحث روایات هستش. اهم ادله اثبات قاعده استصحاب، اصل استصحاب، همون روایات است که ما در باب داریم و از اونها استفاده میکنیم. فسنعرض فی ما یلی عددا من الروایات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعده عامه. پس از این تعدادی از روایاتی که استدلال شده است به آنها بر استصحاب به عنوان قاعده عامه و عنصر مشترک فی عملیات الاستنباط، فی عملیات الاستنباط به عنوان یک عنصر مشترکی در عملیات الاستنباط و به عنوان قاعده عامه ما مورد بررسی قرار میدهیم استصحاب را، روایاتی که استدلال شده است بر اونها به اونها برای اثبات استصحاب. ار روایت الاولا، روایت زراره، بنویسید وحیه مضمرتون، وحیه مضمرتون. چرا؟ چون مشخص نیست که از چه کسی نقل کرده. قلت و قال کی نمیدونیم، سمتیم که به شکل واضح میده. بنویسید و یعبر، بله و یعبر عنها به صحیحه. و یعبر عنها به صحیحه. خب اینجا بحث روایت مزمره رو نداریم و این که حالا زراره چطور من پیش میگیم حالا مزمره هست باز بگیم صحیحه، فقط یک کلمه اشاره کنم با اونه که بزرگان فرمودن زراره اجل و شأنن است از این که از کسی غیر از امام نقل بکنن، زراره شأنش اجل ترزیم است. و اگر میخواهید که جلالت شأن و مقام زرار را ببینید تو روایت دوم کلام بهش میرسیم، ببینید چه فقیهی است که اینطور با امام بحث میکنه و از امام سوال میکنه که 1300 سال پیش، نه امروز در درس خارج بیاد، 1300 سال پیش اینطور تشخیص شقوق میکنه، تفریق فروق میکنه و از امام سوال میکنه بسیار دقیق و خوب و زیبا. خب این فقیهه، این فقیه، این شأنش عجل نزد این است که مثلا فرض کن از یک شخص عادی یا خود سوال کرده باشه، از امام فرض سوال میکنه با اون شناختی هم که از امام داره. روایت بخوانیم، این روایت همان روایت سعید صد در حلقه ثانیه ازش بحث کرده مفصلا طی چند صفحه بسیار خوب و عالی و اینجا ازش بحث نمی کند، فقط در حد یک پاراگراف یه تقریب استدلال دارد و ارجاع میده شما به حلقه ثانیه. به عوض این روایت دوم که صحیحه دوم حساب بشود، از محضرتون که اون رو در حلقه ثانیه اصلا بحث نکره، اینجا بحث میکنه و مفصل هم بحث میکنه، خود روایت هم مفصل. خب روایت زراره، زراره میگه که قال قلت له، گفتم به او، او حالا امام است، قلت له الرجل ینام و هو علی وضوئن، شخص میخوابد در حالت که وضو دارد، اتوجب الخفقت و والخفقتان علیه الوضوء، خفقه رو چرت معنی میکنیم، خوبه چرت، نعاس، سنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا رو نه چرت میگیرد نه خواب، سنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، خوابش هنوز جدی نشده ها، یه لحظه سرش شرد میشه مثلا نزد میکنم. بله اتوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضوء، بالاخره یه چرتی، یک دو تا چرتی بالاخره هم مزدین زده، این چجوره مثلا. بله فقال یا زراره، شما ببینید انصافا یه بیانی که امام دارد، یکی که اولش به خصوص یک بیان سنگین عرفانی و معنوی به نوعی میشه گفت، فقه های ما شو این دست من بحثشون نبوده دیگه، هم تهش فقط گرفتن، خب بودیم سرش هم به بحث خوبی شد، بس این بحث بحث معنوی از این بحث عرفانی سنگین معارفی است، منتها توجه نیست بهش. فقال یا زراره قد تنام العین ولا یدان قلب بل اذن، گاهی اوقات چشم میخوابد اما قلب و گوش نمیخوابد. این فقط همین برداشت ظاهری لفظی ازش شده، اما میشود یه عمق معرفتی هم از این برداشت کرد که چشم میخوابه اما قلب و گوش نمیخواد. فاذا نامت العین والاذن والقلب، اما وقتی که چشم و گوش و قلب همه خوابیدند، وجب الوضوء، اون وقت وضوء واجب است. قلت فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، زراره میگه آقا اگر شرایطش اینطور باشه چیزی کنارش تکون بخوره، یه کسی رد بشه بیاد بشینه بره، یا مثلا حیوان این چیزی کنارش حرکت بکنه، اصلا متوجه نمیشه، ولم یعلم به، متوجه نمیشود، ملتفت نمیشود. قال لا، اشکال نداره، حتی یستیقن انه قد نام، مگر یقین بکنه که اون خوابیده بوده، حتی یجیء من ذلک امر بین، تا از این امر آشکاری بیاد، و الا فانه على یقین من وضوئه، این کماکان بر یقین بر وضوئش باقی است. بعد یک کبرای کلی داریم این انتها، ولا تنقض الیقین ابدا بالشک، هیچگاه یقین را به وسیله شک نقض نکن و نشکن، و انما تنقضه به یقین آخر، و فقط و فقط نقض بکن یقین را با یقین دیگر. مفصلا در حلقه ثانیه مفصل بحث کردن، اینجا دیگه تکرار نمی کنن، فقط رد میشن ازش. یک کلمه در اون محض الف و لام اینجا اشاره میکنن که این الف و لام در الیقین و الشک این رو ما نباید الف لام عهد بگیریم. اگر الف لام عهد بگیریم یعنی یقین در باب وضوع و شک در باب وضوع، پس میشه قضیتون فی واقعتن، میشه استصحاب ازش ثابت میشه، اما استصحاب جزئی در یک مسئله جزئی فقهی دیگه. قاعده کلی استصحابی که عنصر مشترک در عملیات استنباط باشد نیست، قاعده اصولی دیگه نیست. ما اینو عهد نباید بگیریم بلکه جنس باید بگیریم، مطلق یقین را با مطلق شک نشکن. حالا این بحثش در حلقه ثانیه گذشته. و تقریب الاستدلال انه حکم به بقاء الوضوع، الوضوع مع الشک فی انتقاضه تمسکن به استصحاب، حکم شده است به واقع بودن وضوع با وجود شک در انتقاض وضوع. شک کردن که آیا وضوع من نقض شده یا نشده، ضراره میده طرف شک میکنه وضوعش نقض شده یا نشده، چرا حکم شده است به بقاء وضوع در با وجود که شک هم آمده؟ تمسکن به استصحاب، بکن استصحاب بکن. و ظهور التعلیل فی کونهی به امر عرفی مرکوز یقتضی ظهور مبتدا یقتضی خبرش. ظهور این تعلیل که چی بود؟ لا تنقض الیقین ابدا به شک، این بیانش این تعلیل دیگه عقل محضرتون که بیان میکنه. ظهور این تعلیل در بودن این تعلیل یک امر ارتکازی عرفی، یعنی امر عقلائی عرفی ارتکازی که همه میفهمن این رو، به قدر ما جرز میکنم تعلیل به این شده است. ظهور تعلیل در این حالت یقتضی اقتضا دارد کون الملحوظ فیه کبر الاستصحاب المرکوزه، المرکوزه مثل فی الاذهان العرفیت العقلائیه، فی الاذهان العرفیت العقلائیه. خب یقتضی کون الملحوظ فیه کبر الاستصحاب المرکوزه لا قاعده مختصه به باب الوضوع. میخواد بگه این یک کبرایی است، یه قاعده کبرایی، قاعده کلیه، یه قاعده کلیه است که مرتکز است در ذهن عقلا و عرف، همه قبولش دارن. اون چیه؟ این است که یقین را به شک نمیتوان شکست. وقتی یقین داری، مثلا شما خودت دیدی فلان اینجاست، یه کسی به شما میگه که حالا شاید نباشه، یا چه حرفیه شما مثلا نباشه، شما خودم دیدم که اینجاست، شما من دارم میگم نباشه، احتمال داره نباشه، شک کنم نباشه، یه حرفی من خودم دیدم اینجاست، خودم باشه شما خودم دارم. یقین دارم دیگه، یقین دارم. خب بله، فیتعین حمل اللام فل یقین و شک علی الجنس. این الف لام میگه از این لام میگه از در علی یقین الشک، این رو باید ما حمل کنیم بر جنس للعهد، نه بر علی لام عهد، بل للعهد الی الیقین و شک فی باب الوضوع خاصتا. این الی الیقین جار و مجرور متعلق به همین عهده، للعهد الی الیقین و شک فی باب الوضوع خاصتا، نه اینکه بگیم الف لام الف لام عهد است، عهد به چه چیزی؟ عهد به یقین و شک در باب وضوع به شکل خاص. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها. در حلقه ثانیه در اونجا کلام مفصلا آمد از مثلتون که فقه این فقه الحدیث و برد فهم این حدیث، فهم همین فقره، فقره استدلال که تیکی آخری است، لا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر، و تقریب دلالت این فقره هم آمد و اثبات کلیتها، کلیت این فقره و این کبرا اینجا ذکر شد و گفتیم که اختصاصی به باب وضوع ندارد. فلاحظ، ملاحظه بفرمایید، آیا اگرم احیانا کسی هست که حلقه ثانیه نخوانده، همه خودش هم مطالعه بکنه متوجه میشه، خیلی سخت نیست این دیگه ها، آسانه خودش نگاه بکنه. حالا احیانا اگرم نگاه کرد متوجه نشد، بعد بیاد ما در خانتون هستیم این دیگه، شما این دیگه شما متوجه نشدن، بنده براتون توضیح میدم. الروایت الثانیه یا بگیم الصحیحة الثانیه، صحیحه دوم، روایت دوم، باز از ضرار است. خب این روایت روایت نسبتا طولانی است، عرض کردم شقوقی ذکر شده، آنچه شهید تر آمدن این روایت رو در شش قسمت بیان کردن، که البته این تقریب از ایشون نیست، هم خود روایت هم شش قسمت، اصلا خود روایت شش قسمته با تعبیر خلطو خلطو از هم که جدا شده شش قسمت هستش. خب شهید صد علیه الرحمه میفرمان که اون چه که از این روایت ما میخواییم بهش استدلال بکنیم و موضع بحث ما هستش، فقره سوم و فقره ششم، پاسخی که امام به سوال سوم و سوال ششم میده این به شکل خاص محل بحث ماست و موضع استدلال ماست. الا انه اون که از آنجا که خواندن کل این روایت و فقه الحدیث و فهم کلی این روایت در تقویت استدلال ما برای اثبات استصحاب مؤثره و بهتر میتواند روشن بکنند استدلال به این روایت را، لذا ما کل روایت رو ذکر میکنیم. خب این همین نکته ایست که ما احیانا روایت رو تقطیع میکنیم، به زعم خودمون فقط موضع استدلال رو از او استخراج میکنیم و ذکر میکنیم، سر و تهش رو میزنیم، در حالی که لعلا خواندن اون سر و ته مطلب یا نکات به انسان بدن که اون نکات مؤثر باشه در مقام استدلال، ما اصلا غفلت میکنیم از این، خودمون میگیم جدا میکنیم. درست نیست، روایت کامل بیاریم، روایت کامل بیاریم و کامل ذکر بکنیم. حالا اون فقره استدلال هم مورد تأکید قرار بدیم برای این بس. حتی در آیات قرآن من دیدم که خوب است انسان آیه رو کامل بگه، نگه آقا از کل این آیه اون از همین جمله رو کار دارم، نه، لعل صدر و زیدش ابتدا و انتهای اون آیه یه نکاتی رو به انسان بدهد که کمک بکند وقت فهم و بهتر اون قسمت. بله، نه حالا اونجا کتبی بخواه کتاب بودیم مثلا این قرآن جدوشون ازش رو نگاه بکنه. خب حالا روایت رو میخوانیم، باز روایت تفصیلی است، اجازه بکنیم که ما روایت از همه رو بخوانیم بریم جلو، اصلا که بعد به مرور این روایت رو بیان بکنیم. از روایت ثانیه و هی روایت اخرى لزراره و هی روایت اخرى لزراره کما یعنی که اصلا از این هم به صحیح تعبیر شده. فقره اولا قسمت اول، قلت، شما میخواد اگه تیتر بزنید برای فقره اولا نیست، علم تفصیلی. برای فقره دوم اگر میخواد تیتر بزنید نیست، علم اجمالی. برای فقره سوم، سوال سوم و فقره سوم تیتر بزنید شک یا ظن غیر معتبر، شک یا ظن غیر معتبر. خب بخوانیم. الاولا، قلت اصاب ثوبی دم رعاف، دم رعاف یعنی خون دماغ، خون بینی، دم رعاف نخوانید، دم رعاف. اصاب ثوبی دم رعاف، به لباس من اصابت کرده خون بینی، خون دماغ شدن. مثلا ببینید فقیه هست دارد میپرسد، این مسئله شخصی خودش نیست، همش فرضه، فرضه. او غیرهو، حالا غیرهو هایشو بزنیم به صوب شاید بهتر باشه، یعنی به لباس من یا غیر لباس من، حالا به بدن من مثلا اصابت کرده، او غیرهو، غیر صوب مثلا، لباس من اصابت کرده. حالا دم و رعاف باشد او شیء من منی، یا مثلا فرض کنید که برای یه نجاست دیگه، فعلمت اثره، اینو مشخص کردم اثرش رو جاش. بله، الا ان اصیب له، در بحث قصاص داریم، در بحث قصاص مثلا فرض در شجاج، در شجاج که اون زخم ها و جراحاتی که در سر وارد میشه، وقت در طریقه قصاصش گفتن که مثلا فقها قدیم، در کتب قدیمی فقها اگه ببینیم گفتن مثلا فرض کنید که اگر یه زخمی در سر رو ایجاد کرده، ما با عمقش کار نداریم، فقط با طول و عرضش کار داریم، با مثلا فرض کنید طولش رو اندازه بگیریم، یه نخی دست میگیرید، قشنگ کامل آموزش دارید، نخ دست میگیرید، یه طرف نخ رو میذارید این ور زخم، یه طرف نخ رو میذارید اون ور زخم، بعد مثلا تو که اینو نخ رو میگیرید، بعد میرید رو سر جانی، این رو سر مجنون علیه بود، بعد میرید رو سر جانی قرار میدید، علامت میزنید، در مثلا که همون جوری یه برش میاد کاملا کار که آموز خیاطی مثلا یا آشپزی این مایه ها سر مرده دیگه. فعلم تو اثره الا ان مصیب له من الماء تن که الان یک آبش بخوره فعصب تو و حضرت الصلاه و نسیت و ان به طور شیعه و صلیت. خیلی خوب وقت نماز رسید فراموش کردم که لباسم چیزی هست، نماز خوندم نماز تمام شد. ثم انی ذکرت و بعد ذلك، بعدش یادم اومد ای وای من لباسم نجس بود. امام چی فرمود؟ قال تعید الصلاه و تغسل، نماز رو اعاده میکنی لباست هم میشوری. این و تغسل اصلا نمیخواد ترتیبو بگه اول نماز رو اعاده میکنی بعد لباس رو میشوری، نه لباس رو اول میشوری بعد نماز رو میخونی و میخواد که هر دو کار انجام بدی، نمیخواد بگه که ترتیب اینجا واقع شده باشد، نه میخواد بگه این دو کار با هم انجام بشود، نه این کار ترتیب باشد. این علم تفصیلی بود دیگه، علم تفصیلی بود متو فراموش کرده بود. یه مسئله شرعی کنار این من بگم به شما و اون اینکه اگر نسبت به نجاست در لباس یا بدن جهل وجود داشته باشد نماز صحیحه. من نمیدانم لباس یا بدن نجس شده بوده، خب نماز خوندم نماز تمام شده بعدن فهمیدم که مثلا بدن یا لباسم نجس بوده، جهالت اشکال نداره. اما اگر نسیان بود، در صورت نسیان نماز صحیح نیست و اعاده میخواد، این اون فرض نسیانه. حالا بریم فرع بعدی، سوال بعدی. قلتون فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضَعَهُ، اگر من موضع این نجاست رو ندیدم، نفهمیدم کجا افتاد، و علمت انه قد اصابه، اما میدانم که اصابت کرد، علم اجمالیه، علم اجمالی، میدانم یکی از این دو ظرف نجسه، نمیدانم کدام یک، میدانم نجاست به من اصابت کرده اما نمیدانم کدوم قسمت از لباسمه مثلا یا کدوم قسمت از بدنمه، پس این چه علمش بود؟ و علم اینه فقیه دارد اون فرصت دیگه، اینه فقیه، یه آدم معمولی نیست که یه مسئله برای خودش پیش آمده سوال بکنه که. و علم تو انه قد اصابه فطلب دو شکم گشتن فلن اقدر علیه، پیداش نکردم، مثل ای مستطعت عن اجده، مستطعت عن اجده فلم اقدر علیه، قدرت برو نیافتم، یعنی مستطعت عن اجده، نتونستم پیداش بکنم. مستطعت و اجده، خب فلم نا صلیتو، وقتی نماز خوندم نمازم تموم شد وجدتو، خب ای وای پیدا شد. آره از مستطعتون که پشت لباس مثلا خونوبه امام جماعت. قال تغسله و تعید الصلاه، امام میگن علم اجمالی تو هم مثل علم تفصیلی تو بموند فرقی نمی کند، لباس رو میشوری و نمازت هم اعاده میکنی، اون نمازت به درد نمی. نه همین که علم اجمالی داشتی که به علم داشتی به این که به لباس خون چکیده اما نمیدونی کجاست، قدر متیقنش، قدر متیقنش همین است که لباساتو نجسه و همین منجزه، حق نداره دیگه با این لباس نجس بخونی، با این لباس نماز بخونی، حق نداره چون که این بعد از نمازه، بعد از نمازه، بعد از نمازه، اما جاشو پیدا کرده، اما اهمیتی نداره، این که سوال سائله، امام میگه نه این تو خب وقت نماز باز. بریم سراغ مورد سوم. البته این میگه زن پیدا کردم، اما از کلام امام معلوم میشه منظور همون شک است، یا بگیم زن غیر معتبر که ملحق به شک. قلت فان ظننت انه قد اصابه، من گمان کردم که نجاستی به لباسم اصابت کرد، ولم اتیقن داله، اما یقین به این پیدا نکردم. این فقره یکی از همون دو فقره است که محل استشهاد ماست در بحث استصحاب، اما یقین به این نداشتم. فنظرت و فلم ارى شيئا، نگاه کردم لباسمو اما چیزی ندیدم. ثم صليت، سپس نماز خوندم نماز تموم شد. فرأيت فيه، نجاست رو در لباسم و دیدم درش، دیدم درش. خوب توجه کنید به این دیگه، اینجا زراره نمیگوید فرعی توها فیه، میگوید فرعی تو فیه. اگر میگوید فرعی توها فیه یعنی چی؟ یعنی همون نجاستی که گمان میکردم به لباسم خورده بود، بعدم نه واقعا هم خورده بوده، واقعا لباسم نجس بوده، همونو پیداش کردم. این نمیگوید فرعی توها فیه،
میگه فرعی تو فی یه نجاست تو لباسم دیدم، لعل همون قبلیه بوده که فکر میکردم بوده یا نه اصلا نجاست جدیدیه، نجاست جدیدی است در لباسم پیدا شده. این تیکر هم پس توجه داشته باشه. لااقل شما بید آقا قطعا میخواید به ضرار منظورش اینه، نه لااقل این احتمال هست، تعبیر ضراره این مجال رو باز کرده است برای این احتمال که رأی تو که گفته یه نجاستی باشد غیر از نجاست قبلی. امام میفرمان که قال تغسله، لباس تو میشونی؟ خب نجاست تو میشونی شون و لا تو عید الصلاة، اما نماز تو لازم است اعاده کنی. قلت و ولما ذالک، ببینید فقیه میپرسه دیگه، آدم عادی که نمیدونه ولما ذالک، یا دست شما در که خدا حافظ شما دقت میکنید. قلت و ولما ذالک، چرا قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، این تیکه موش کار کنیم، لأنك كنت على يقين من طهارتك، تو یقین بشی به طهارتت، ثم شككت، سپس شک کردی. ببین تعبیر امام که ثم شككت نشون میده اون ظنی هم که بالا گفت نظن معتبر، بلکه همون شک، همون شک، این گمان کردم، احتمال دادم، شک کردم. ثم شككت، سپس شک کردی. وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشک ابدا، سزاوار نیست برای تو که نقض بکنی، بشکنی یقین را به وسیله شک همواره برداری. فقره چهارم، قلتم فانی قد علمت انه قد اصابه، یعنی از خود این روایت داره خوش درس خارج فقه است. قلتم فانی قد علمت انه قد اصابه، علم دارم که به لباس من اصابت کرده بوده، حالا لباس من بدن من هرچی اصابت کرده بوده اونجا، ولم ادر عین هوه، نمیدونم کجاست، فاغسله بشورم. قال تغسل من ثوبك الناحیه التي ترى انه قد اصابه، اون قسمتی از لباست که میبینی که اونجا اصابت کرده، عرض مزدتون که اونجا رو میشوری، حتی تكون على یقین من طهارتك، تا یقین کنی که شما طاهر شده ای. مثلا قاعده فراغ دیدونه یقینه، عرض مثلا تو که شغل یقینی فراغ یقینی میخواد اینجا همینه، بالاخره میگه آقا این نجاست به لباس من افتاده باشه، پایین لباس هم نخورده است که به بالاهای لباس همه، به بالاهای لباس هم از فرق از بالا چکیده، به بالاهای لباس هم مثلا خورده، اون مقداری که فکر میکنی که نجاست هست اونو میشوری، تا دیگه یقین کنی که دیگه لباس طاهر شد، ولی اینکه میگه کل لباس لازم بشورم، خب کلشو بشور تا یقین کنی که طاهر شد، چون اصل اصابت برات چی؟ یقینیه، اصل اصابت نجاست رو یقین داریم. پنجم، حالا میشه چرا حالا بس فکر عرض مزدیم که قلتو فهی علی ادغم فهل علی ان شککتو فی انه اصابه شیئون ان انظر فیه، مثلا برای این مورد پنجم میتونید عرض مزدیم بذارید که عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه، عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه، و عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه. قلت فهل علی ان شككت في انه اصابه شيئا ان انظر فيه، میگه آیا اگر من شک کردم فهم نکنه به لباسم نجاستی افتاده باشه، اصابت کرده باشه، لباسم نجسته باشه، آیا لازم است که انظرفی برم بررسی کنم؟ دید بعضیا که برم دندونم پایین نگاه کنم ببینم خون داره یا نداره، دهنم نم خون داره، لزوم نداره، لزوم نداره، چه کاری چی آدم ها اصلا ان شاء الله بادمجان از موش پیدا کرده چه قضا ان شاء الله بادمجان از خود هر مدت که طرف موش پیدا می‌کنه میگه ان شاء الله بادمجان از چیکار می‌کنه، هر مدت که بگذریم مثلا واجب نیست، شما برید فحص بکنید، بررسی بکنید، که حالا من یه بررسی بکنم مثلا لباس هم دقت بکنم نکنه یه جوش نجاست بشه، دنبال نجاست از امیر المومنین روایت هست که ایشون فرمودن که من وقتی میخوام برم برای قضاء حاجت از قبل مقداری آب میپاشم به لباسم، خودم آب میپاشم به لباسم که وقتی دارم در شوی آمدم اگر رطوبت رو لباس دیدم بگم که نه از همون آب خودم اول پاشیدم، این دنبال نجسیابی و کشف نجاست که نواد میشه انسان که عرصی کند فلان اینا، دید بعضی اون دستشون خون میاد دستمال میذاره بینه که این خون داره نداره. خب اینقدر در مثلا دستمال کاغذی حالت مکندگی داره، اینقدر این دستمال فشار میده تا خون بزنه بیرون که ها ببینید زیر خون رو بزنه. آقا ما که موظف نیستیم استخراج دم بکنیم از اینجایی حتما خون رو بکشم بیرون از یه حالت وسواس این چونه. حالا قید بعضیم از اون باید میفتن خون رو میبینه میگه نه قرمزی هر حالا از اون باید حالا اعتدام. فهل علی این شککتو فی انه اصابه شیئون، فهل علی شیئون، آیا چیزی به عهده من هست؟ این شککتو فی انه اصابه، اگر شک کردم که اصابت کرده است یا نه، اون شی چی میتونه باشد؟ ان انظر فیه، که برم بررسی بکنم نگاه کنم. امام فرمود قال لا، نخیر این چیزی نیست. بله البته ببینیم به وسواس افتادی، میخوای یقین کنی، خیالت راحت بشه، خب یه حرفی. ولکنک انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك، شما بذار خوره به جون دفتاده، شک به جون دفتاده، شما میرید این کار انجام میدید که شکت برطرف بشه. اما این موضوع بر شما واجب و لازم نیست، شریعت اینو نگفته. اصلا نه 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 میخواد به شما که این کارو میکنی از این جهت در واقع بیانه که امر تکوینی است نه اینکه یه امر تشریعی. فقره ششم، میدونید که بر اساس همین تکه هم فقهای ما فتوا دادن که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. ما چیز رو همین قرار دادیم. قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه، در حال نماز بودم نجاست را دیدم. یعنی چی؟ یعنی قبل از نماز علمی به نجاست نداشتم، یک، نه علم تفسیری داشتم نه علم اجمالی، و حتی ظن و شک که به نجاستم نداشتم، هیچی. باشتم من نماز رو میخونم، الله اکبر، مشغول نماز هستم، همینجوری دارم نماز رو میگه دفعه نگاه میفته با آستین، اه آستین خونیه، آستین خونیه، مثلا نجاستی بهش هستش. پس اینم مطلب واضح شد، این صلات مسبوق به علم و ظن و شک هم حتی نیست. قلت ان رأیته فی ثوبی، ببینم اون خون رو در لباس خودم، و انا فی الصلاه، من دارم نماز، در حالی که دارم نماز میخونم. قال تنقض الصلاه و تعید اذا شككت فی موضع من ثم رأیته، شما نماز رو نقض میکنی، میشکنی و او رو اعاده میکنیم اگر این که شما شک داشتی در این که در یه موضعی هست، سپس هم او رو میدیدیش، یعنی شک داشتی که ندست شدی، بعد هم این شک شما به یقین تبدیل شدی برمیش، و این لم تشد، اما اگر نه شکی در کار این رواد، این فقره رو ما توضیح خواهیم داده، لذا الان شما دربسته از من تحویل بگیرید، فعلا خیلی نگران نشد، ما تا فقرش بحث داریم، لذا ازش بحث خواهیم کرد، لذا فعلا در بسته از اون تحفیل بگیرید بریم بعد جاش جا خوش بحث کنیم. و اینم تشور، اما اگر نه شک سابقی نیست، ظنی نیست، هیچ احتمالی نیست، تو مرعیت و رطبا، دیدی یه قطر خون خیسم هست، خوش شده نیست که دیگه از قبل بوده، لعله همین الان چکیده، لعله همین الان چکیده، مثلا دقت بکنید، تو مرعیت و رطبا قطعت الصلات و غسلته ثم بنيت على الصلاة، بنا بر نماز مثل، لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، نمیدونی چه چیزی است که بر شما واقع شده. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، باز این تقدر این تکیه آخرش رو ما باهاش کار داریم. پس سوال سوم، سوال ششم، ما از اینو بحث میکنیم، ما نگران نشید، اینو بحث خواهیم کرد. کل شکل باید بله، کل روایت هست که این کل شکل روایت هست که مفصلا شعور مختلف رو بیان کرد. امام هم با عنایت دارد به زراره جواب میده، امام هم میدوند به یک فقیه دارد جواب میده، به زراره داره جواب میده، تقدر پرشار بکنم، وگرنه اینطور به امام اونطوری هم نیست که اینطور جواب بدهد. ما داریم روایتی شخصا سوال میکنن، امام مثلا احیانا با بگن که نه حالا این سوال به تو مربوط نیست، میخواد بپرسی برو بخواد، مثلا دقیق میکنم مثلا که معارفی که آیات امام اینطور برخورد میکنن، طرف سوال میپرسد که لازم نیست بهش بپردازد، یا امام میخوان که اونو تشویقش کنه، یعنی میخوان آتش شعله علاقمندی او رو به پرسش تقویت بکنن. اگر سوال سوال جدی است بپرسه، اگر سوال جدی نیست رها کنه بره. مثلا اون قصه کمیل رو عرض میکردم این وقتی براتون نسبت امیرالمومنین که عرض کرد که مل حقیقه، بعد علی عرض کرد مل حقیقه، امام فرمودن مالک ول حقیقه، حقیقت به تو چه ربطی داره؟ مالک ول حقیقه به تو چه کار داره؟ حقیقت تو چه کار به حقیقت داره؟ دقت کنید چه عرض میکنم بعد چی؟ بله 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 اونم که هست بله عرض مستازون که در خطبه همون. خب می فرمند که به تشتمل و هاده روایه علا ستت اسئله من راوی ما عجبتها. این روایت مشتمل بر شش سوال از جانب راوی است و به همراه جواب باشه و موقع الاستدلال ما جاء فی الجواب على السؤال الثالث و السادس، سوال سوم و ششم اونجا جایگاه استدلال هستش، از جواب یعنی جواب سوال سوم و ششم اونجا محل استدلال ما هست. غیر الناس سنستعرض فقه الاسئله سته و اجوبتها جمعا الا اینکه ما میایم عرضه میکنیم فقه و بررسی هر شش سوال را به همراه جوابهایشان. چرا؟ لما لذلک من دخل فی تعمیق فهم موضعی الاستدلال من الروایه، به خاطر مدخلیتی که وجود دارد در این کار و در اینها، در چه چیزی؟ در عمیق‌تر شدن فهم دو موضع استدلال از روایت. بریم سراغ سوال اول. خب سوال اول یستفهم زراره عن حکم من علم به نجاست ثوبه ثم نسی ذالک و صلا فیه. در سوال اول زراره استفهام می کند، طلب فهم می کند و می پرسد درباره حکم کسی که علم داشته است به نجاست لباسش، می داند لباس نجسته، ثم نسی ذالک، سپس فراموش کرده از این موضوع را، ثم نسی ذالک و صلا فیه، با همون لباس چی؟ نماز خوانده. و تذکر الامر بعد از صلات، بعد از نماز یادش اومده. و قد افتى الامام به وجوب اعاده الصلاه، و امام هم فتوا دادن به اینکه لازم است واجب است نماز رو اعاده کنیم. چرا؟ لوقوعها مع نجاست المنسیه، برای اینکه این نماز واقع شده از با نجاستی که مورد فراموشی قرار گرفته. و البته و غسل ثوب، بنویسید و وجوب غسل ثوب، و وجوب غسل ثوب وجوب شرطی، وجوب شرطی و لیس حکما تکلیفیا، وجوب شرطی و لیس حکما تکلیفیا کما هو واضح. بگو اگر نمیخوام لباس هم بشورم، میخوام برم با یه لباس دیگه نماز بخورم، اشکال دارد؟ نه اشکال ندارد. اینکه امام میگن لباس تو میشوری، نه اینکه شستن لباس واجب خودش یه وجوب جداگانه استقلال دارد، نه، یعنی با گمان شرط صحت نماز طهارت ثوبه، اگر میخوای با همین لباس دوباره نماز بخونی باید بشوریش، همین. نمیخواد امام وجوب شستن لباس رو میخواد بیان بکنه. مثلا سوال ثانی، سوال دوم چطور؟ سأل زرار سوال میکنند عمن علم به وقوع نجاست علی الثوب، درباره کسی که علم دارد به این که نجاست بر لباس واقع شده. ففحص گشته ولم یشخص موضعه، اما نتوانست تشخیص بدهد موضع اون نجاست را، نفهمیده کجا افتاد. میدانند نجاست افتاد از سال، اینو اشتباه نکنید به اون فقره پنجم، اونجا اصلا اصل نجاستش هم نمیدونید، حالا گفت شاید نجاست شده باشه، گفت بریم بگردیم شاید پیدا کردیم، مثلا یه تلاشی بکنید. اینجا هم میداند نجاست بر لباس او افتاده و لباسش نجس شده، اما نمیدونه کجا افتاده. فدخل فی الصلاة، داخل نماز شده. چرا داخل نماز شده؟ به احتمال ان عدم تشخیص، ببینید به هذا المقدار عدم تشخیص به هذا المقدار، همین که نتونست فقط جاشو تعیین بکند، مسبق للدخول فیها، این مسبق است و مجوزی است برای داخل شدن در صلات مع نجاست، در حالتی که نجاست هنوز باقیه، علم دارد نجاست باقیه، علم ندارد نجاست از بین رفت، نجاست اینجوری هست. مادام لم یصبها بالفحص، تا زمانی که به نجاست دست پیدا نکرده است به وسیله فحص، لم یصبها هایش به نجاست میخوره دیگه، واضحه. تا زمانی که به نجاست اصابت نکرده و دست پیدا نکرده و او رو نیافته، عرض مزدتون که به وسیله فحص گفته، تا زمانی خود نجاست رو عینا هنوز پیدا نکردم میشه بس نماز باش کنم. و قوله فطلبته ولم اقدر علی، این که زراره گفت من او رو طلب کردم اما او رو دست برش نیافتم، انما یدل علی ذلک، دارد به همین نکته اشاره میکنم، دارد به همین نکته اشاره میکنم، ولا یدل علی انه بعدم تشخیص زال اعتقاده به نجاسه، نمیخواد این تیکه دلالت بکنه بر این که به وسیله عدم تشخیص زال، بنویسید علم هل اجمالی، زال علم هل اجمالی و اعتقاده به نجاسه، ادامه عبارت و اعتقاده به نجاسه، نمیخواد بگه اون علم اجمالیش از بین رفت و اعتقادش به نجاست از بین رفت، نه، فقط با من باشید، فقط زراره گمان میکرده که عدم الوجدان مجوز ورود در خلافه، همین که نیافتی برو نماز تو بخون، امام فرمان نه، این عدم الوجدان هیچ ارزشی ندارد اینجا، چون اصلش معلوم بوده برای تو، فإن عدم القدرة غير حصول التشخيص، فإن عدم القدرة غير حصول التشخيص في الاعتقاد السابق، این که قدرت نیافته است یعنی نتونسته رو پیدا بکنه، این غیر از این است که بگیم مثلا شک کرده در اعتقاد سابقش، یعنی همون علم اجمالیش، ولی اصلا مستلزم این نیست، یعنی شک ساری اینجا به وجود نیامده، شک ساری همون قاعده یقین، قاعده الیقین اینجا روش نیامده که بگیم شکی کرده است که این شک سرایت کرده که اون علم قبلشون خراب کرده، نه چنون چیزی نیست. وقد افتل امام علیه السلام فتوا دادن به لزوم الغسل و الاعاده، غسل هم که گفتیم که وجوب شرطیه دیگه، واضحه، به لزوم الغسل و الاعاده، امام گفتن لباس تو میشوری و نماز تو اعاده میکنیم، چرا؟ لبقوع الصلاه مع النجاسه المعلومه اجمالا، تو علم اجمالی داشتی به اینکه نماز در عرض مثلتون که لباس نجس داری میخوانی. و پس سوال سوم افترض زراره انه ظن الاصابه، زراره فرض کرده که او ظن به اصابت پیدا کرده، ففحص فلم یجد، فحص کرده، گشته، جستجو کرده، جستجو کرده اما نیافت، فصلا یعنی بنویسید ای بعد انتهاء صلات، ای بعد انتهاء صلات، نه در اثناء صلات، نه در بعد انتهاء صلات، فصلا ای بعد انتهاء صلات، چه اتفاقی افتاده؟ فوجد النجاسه، نجاست رو یافته است. خب فافتى الامام بعدم الاعاده، امام فرمودن اعاده نمیخواد و علل ذلك، امام تعلیل فرمودن به انه کان علی یقین من الطهاره فشکر، زراره یقین داشته از به طهارتش بعدن شک کرده، ولا ینبغی نقض الیقین به شک، سزاوار نیست که یقین را به واسطه شک ما نقض بکنیم. ایشون میگن و هذا المقطع، همین مقطع، همین تیکه آخری، هو الموضع الاول للاستدلال، ما گفتیم دو موضع استدلال داریم دیگه، یکیش در جواب سوال سوم که همین تیکه است، و هذا المقطع هو الموضع الاول للاستدلال، و فی باد الامر، در آغاز امر، یمکن طرح اربع فرضیات، می شود چهار فرضیه اینجا طرح کرد، فی تصویر الحالت التي فرحت فی هذا المقطع، در تصویر و تصور، در تصویر حالتی که در این مقطع طرح شده است. دیگه این فرضیات بماند انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.